بریتانیا و استرالیا علیه نیروهای سپاه پاسداران فعال در سرکوب معترضان ایرانی تحریم‌های جدیدی وضع کردند و در بروکسل هم قرار است جزئیات ششمین بسته تحریمی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام شود. آیا این تحریم‌ها اثرسنجی شده و در تغییر رفتار نظام حاکم بر ایران مؤثر هستند؟ سلام، من شلر حقانی‌فر هستم و این برنامه دیدگاه است. نیم نگاهی به نوع رویارویی جمهوری اسلامی با معترضان خیزش زن زندگی آزادی گواه این است که در نظام حاکم بر ایران تنها دو نهاد پاسخگوی اعتراضات است: خشاب گلوله نیروهای امنیتی در خیابان و حلقه های طنابدار در زندان ها. نهاد سرکوب برای اینکه خیزش سرنگونی نظام به نتیجه نرسد، در تحمیل خشونت علیه شهروندان چنان افسار گسیخته عمل کرد که گزارشگر ویژه سازمان ملل در آخرین گزارشش گفت جمهوری اسلامی احتمالاً مرتکب جنایت علیه بشریت شده. در دیدگاه همراه با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند، اثرگذاری تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم آیا امکان تشکیل دادگاه بین‌المللی علیه جنایات جمهوری اسلامی وجود دارد؟ آقای غفوری، خیلی ممنونم از اینکه دعوت دیدگاه رو پذیرفتید. با وجودی که گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران داره در سازمان ملل از وجود شواهد و مدارک جنایت حکومتی درباره شهروندان معترض صحبت میکنه، اما از لفظ احتمال و امکان حرف میزنه، امکان اینکه جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده. خب اگه شواهد وجود داره، پس چرا قطعیتی نیست در گفتار آقای جاوید رحمان؟
این سوال بسیار خوبی آقای جاوید رحمان، به خاطر اینکه یک حقوقدان از استاد حقوق هست، از واژه ها بسیار با دقت استفاده میکنه. زمانی ما میگیم یک حکومت مرتکب جنایت علیه بشریت شده یا یک گروه یا یک نهاد، که این در یک دادگاه صالحه، دادگاه بین المللی یا دادگاه هایی که در کشورها صلاحیت رسیدگی دارند حکم صادر شده باشه و جنایت علیه بشریت به صورت حکم دادگاه اعلام شده باشه، اون موقع حقوق میگن که مرتکب شده است. قبل از اون از احتمال صحبت میکنن. آقای رحمان میدونه که جایگاه او جایگاه قاضی دادگاه نیست، جایگاه گزارشگر ویژه سازمان ملل هست. گزارشگر وظیفش اینه که شواهد رو ارائه بکنه، جمع‌آوری بکنه و نظر خودش رو در مورد اینکه ممکن است اینها جنایت علیه بشریت باشند یا خیر ارائه بده. بنابراین من فکر میکنم که نحوه گزینش واژگان به دست آقای جاوید رحمان بسیار با دقت صورت گرفته. همین که میگوید احتمال وجود داره، راه رو باز میکنه برای اینکه در آینده یک دادگاه بتونه بر مبنای شواهدی که آقای رحمان و تیمش جمع آوری و ارائه میکنن، دادگاه مورد نظر رو تشکیل بده. بعد از حکم دادگاه اون وقت ما میگوییم، یعنی حقوقدانان میگویند جنایت علیه بشریت بوده یا نبوده. ماها به عنوان افراد غیر مسئول میتونیم نظر خودمون رو بگیم که مرتکب شده است یا نه، ولی آقای جاوید رحمان به خاطر جایگاهش من از واژه ها درست استفاده بکنم.
بسیار خب، پس اگر قرار باشه که در واقع این احتمال به قطعیت تبدیل بشه در صورتی که یک مقام قضایی به این نکته پی ببره، بذارید داشته هامون رو با هم مقایسه بکنیم ببینیم چی داریم. از یه طرف جاوید رحمان رو داریم که از وجود مدرک داره صحبت میکنه، از اون طرف کمیته حقیقتیابه که داره درباره سرکوب اعتراضات ایرانی ها در سازمان ملل اقدام میکنه، فعالیت میکنه. این مدارک و گزارش ها در چه روندی مورد استفاده قضایی قرار میگیره؟ یعنی میرسه به اون مرحله که شما اشاره کردید. میخوام بدونم اون مقام صلاحیت دار قضایی در چه شرایطی میتونه علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم بکنه؟
مقام صلاحیت دار قضایی از نظر بین المللی در رأس اون دیوان کیفری بین المللی است. دیوان کیفری بین المللی میتواند به جرائمی مثل جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، جرائم مثل نسل‌کشی و امثال اونها رسیدگی بکنه. برای اینکه این دیوان کار خودش رو شروع بکنه، معمولا باید از باز راه قانونی خودش، چه شورای امنیت بیاید و تصمیم بگیرد که این رو ارجاع بدهد به دیوان کیفری، یا اینکه یکی از کشورهای عضو بیاد و اسناد و مدارک رو ارائه بکنه. قبل از اینکه چنین چیزی صورت بگیره باید کار هیئت حقیقت‌یاب تمام بشه. هیئت حقیقت‌یاب به تازگی کارش رو شروع کرده. در واقع ما دیدیم که با دستور شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یک هیئت ویژه برای ایران تشکیل شد. قبلا ما گزارشگر ویژه داشتیم، الان این هیئت هم بهش اضافه شده که اینا در رابطه تنگاتنگ با هم دیگه کار میکنن. بعد از اینکه اسناد و مدارک رو جمع‌آوری کردن، این اسناد و مدارک رو حقوقدانانی که اونجا هستن به این نتیجه رسیدن که دو پایه بسیار مهم ثبوت جنایت علیه بشریت، یعنی گستردگی و هدفمند بودن اون جنایت، گستردگی از نظر ابعاد، هدفمند بودن از نظر نظاممند بودن و سیستماتیک بودن اون عمل جنایتی که صورت گرفته، اینها رو میان و از نظر شواهد تکمیل میکنن. وقتی شواهد تکمیل شد اون وقت دیگه برمیگرده یه روند نسبتاً سیاسی روی این. روند سیاسی چیست؟ روند سیاسی این است که معمولاً کشورها برای اعلام جرم علیه یک دولت، یک حکومتی که هنوز در قدرت هست، کمی ملاحظات سیاسی هم دارن. مثلا اگه شورای امنیت بخواد چنین تصمیم بگیره، ممکنه دوستان جمهوری اسلامی مانند روسیه و چین که اونجا هستن جلوش رو بگیرن، ولی این نمیشه گفت که امکان ناپذیره. همچنین بعد از جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی سقوط بکنه، تمام این شواهد و مدارک باز به کار گرفته خواهند شد، کار دادگاه‌های احتمالی بسیار راحت‌تر خواهد شد. پس کاری که الان داره ساز و کار حقوق بشری بین المللی میکنه منحصر است به جمع آوری اسناد و مدارک برای یک تشکیل یک دادگاه احتمالی، ولی اون دادگاه احتمالی به چند عامل سیاسی هم بستگی داره، از جمله اینکه در اون زمانی که میخواد تشکیل بشه آیا دولتی بر سر کار هست، یعنی مرتکبان هنوز بر سر کار هستند یا نیستن. اگه اون موقع جمهوری اسلامی نباشه احتمال مجازات مرتکبانی که چنین کاری رو کردن در دادگاه‌های بین‌المللی حتی راحت‌تر هم خواهد شد. مواردی رو خب پیشتر داشتیم در عرصه بین‌الملل، از دادگاه نورنبرگ گرفته که جنایت علیه نازی‌ها رو میومد و بررسی می‌کرد، تا اونهایی که به جنایت در حوزه یوگسلاوی سابق پرداختند، دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا تشکیل شد. من فکر می‌کنم دورنمای رو، این شخصا این رو میگم، دورنما به اون سمت خواهد رفت که جمهوری اسلامی چه در حالت استقرار و چه پس از سقوط بالاخره در برابر یک دادگاه صالح و در برابر جنایتاش قرار خواهد گرفت، به خاطر اینکه ابعاد جنایت علیه مردمش و باز همون عنصر سیستماتیک بودن هر دو تا بسیار جدی و گسترده‌اند.
یکی از اتفاقایی که در تمام این مدت در واکنش به این جنایت‌ها از طرف کشورهای غربی اروپایی دیدیم بحث اعمال تحریم‌های بیشتر بوده که خود آقای جاوید رحمان در سخنرانیش این بار صراحتاً گفت که دیگه کافی نیست. اما بریتانیا یک نهاد تأمین کننده مالی سپاه و دو تا فرمانده ارشد این سازمان نظام رو تحریم کرده. تحریم این افراد اولا میخوام بدونم که چه اندازه هدفمند و اثرگذار، باز این سوال رو مثل همیشه میخوام بپرسم، و اینکه راه دیگه واقعا وجود نداشت برای بریتانیا.
از نظر هدفمند و اثرگذار بودن این دو تا چیز جدان. هدفمند، بله هدفمند هست. هدفمند یا اون تارگت استنکشن ها رو به این صورت میگیم که اون فردی که مورد هدف رو تنها مورد ضربه قرار بده و دیگران رو نه. مثلا تحریم های گسترده در برابر معنی تحریم هدفمند قرار میگیرن. وقتی ما میایم بانک مرکزی کشور رو تحریم میکنیم میشه تحریم های گسترده، ولی فرد رو تحریم میکنیم میشه تحریم هدفمند. هدفمند هست اما اثرگذار آیا هست؟ من در این تردید دارم، به خاطر اینکه بسیاری از فرماندهان و چهره‌های شاخص سپاه که تحریم میشن اینها اصلا منافعی در خارج از کشور ندارن. ولی در مورد بخش دیگر اون سوال که آیا راه دیگری هم بوده، بله راه دیگری پیش روی بریتانیا بوده، مانند تروریستی شناختن کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این میتونست ضربه جدی تری بزنه، چون نه تنها تک تک این افراد شامل در سپاه رو هدف قرار میداد، بلکه شرکت های وابسته به اونها و هر گونه ارتباط مالی با اونها رو هم هدف قرار میداد. باز برمیگردیم به اراده سیاسی. اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه راهش هست، و راهش تروریستی نامیدن کلیت سپاه پاسداران است.
یه بسته تحریمی جدید هم قرار هست در بروکسل علیه جمهوری اسلامی وضع بشه، بسته ششم. نکته‌ای داره این بسته جدید تحریمی؟
باز همون نکاتی که الان در مورد بریتانیا هم صحبت کردیم هست. ببینید زمانی که شما میاد یک فردی رو در جمهوری اسلامی تحریم میکنید و اون فرد احتمالاً در اروپا حساب بانکی نداره یا نمیاد بره، براش دردسر خاصی ایجاد نمیشه. راه جایگزین و اثرگذار میتونه این باشه که از تحریم‌های مانند تحریم‌های مگنیتسکی استفاده بشه که وابستگان فرد مورد تحریم رو هم هدف قرار بده. شما فرض بکنید یک مقام جمهوری اسلامی بچهش رو میفرسته اینجا در اروپا، خب این بچه یک سال یا دو سال اینجا هست، حقوق آنچنانی هم نداره، ولی خونه یک میلیون یورویی میخره. خب طبق قوانینی که پیشتر هم در اتحادیه اروپا وضعیت کشورها اعمال کرده، مثل ایتالیا تحریم مبارزه با مافیاش در این حوزه میگنجه، اینها اعمال کردن تحریم ها رو به این صورت که آمدن اموال وابستگان مافیا رو ضبط کردن، گفتن تو بیا ثابت کن که این رو خودت به دست آوردی از طریق اون فردی که مورد تحریمه، به تو نشده. اینها میتونه تازه ضربه جدی بزنه به افرادی که مورد تحریم قرار گرفتن. اروپا هم این رو اضافه بکنم که هنوز به اراده سیاسیش نرسیده که این گونه تحریم ها رو مانند مگنیتسکی اعمال بکنه یا فراتر از اون سپاه پاسداران رو بگذاره در فهرست تروریستی. هر کدوم از این دو کار یا هر دو رو همزمان انجام بده، اون وقت یک ضربه کمرشکن به مقام های جمهوری اسلامی وارد میاد.
آقای غفوری، فرصت کوتاه، یک سوال آخر. خروج از این تحریم ها، چه همین بسته ششم چه تحریم های جست گریخته کشورهای دیگه مثل ایالات متحده یا بریتانیا، ساده است برای جمهوری اسلامی اگر بخواد ازش خارج بشه؟
تحریم ورودش خیلی راحت، خروجش بسیار سخته، به خاطر اینکه حتی اگر از لیست تحریم ها این افراد خارج بشن، هنوز بانک های خصوصی در سراسر دنیا خیلی ملاحظه میکنند با برای حساب باز کردن برای اونها، برای کار با اونها، شرکت باشه فرد باشه فرقی نمیکنه، و اونها رو به عنوان افراد دردسرسازی میشمارن. بنابراین من فکر میکنم این تحریم ها حتی در صورت برداشته شدنشون هم اون افرادی که یک بار تحت اون قرار گرفتن رو دچار مشکل، من فکر میکنم که به راحتی نه برای جمهوری اسلامی نه برای افراد تحت تحریم ساده نیست که از این لیست به راحتی گذر بکنم و بیام بیرون.
بسیار سپاسگزارم از شما، کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند. من شلر حقانی‌فر به همراه علیرضا روشن‌تهیه کننده این برنامه، از شما هم سپاسگزاریم که دیدگاه را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.